الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتركين وارحمنا برحمتك. بحث واجب جريان استصحاب در مورد شک در مقتضی بود و دیروز عبارات مرحوم نائینی و یه مقداری هم عبارات مرحوم آغازی خونده شد. معلوم شد محور بحث در مسئله که از زمان شیخ انصاری این تفصیل بیشتر رایج شد در مورد روایات لا تنقض الیقین به شک. از مرحوم شیخ ظاهر میشه که مراد از یقین متیقن، لذا متیقن باید قابلیت بقا داشته باشه. بعد از مرحوم شیخ به ایشان اشکال شده که مراد خود یقینه نه متیقن، و خود صفت یقین به ما انها صفت نفسانیه حالت دوام و استمرار و ثبات و استحکام داره، پس نقطه به لحاظ یقینه نه به لحاظ متیقن، لذا به متیقن نگاه نمیشه که لهو استعداد یا قابلیت بقا یا لیس لهو داره، خود یقین نگاه میکنه. اگر شما یقین داشتین که این مثلا چراغ روشن بوده الانم 3 ساعت گذشته، نمیدونید آیا نفسی که در اون بوده برای 2 ساعته یا 3 ساعته، شما اینجا استصحاب اشکال نداره، ولو به لحاظ خود نفت مشکوکه مقدار خود نفت، لکن به لحاظ یقین که مشکل نداره، یقین به روشن بودن چراغ داشتین الانم همون یقین رو ادامه میدید. حقیقت استصحاب هم بقا یقینه لا تنقض الیقین. البته از شیخ انصاری راجع به کلمه نقض هم ایشون هم مطرح کردن که نقض یعنی ضد ابرام، به اصطلاح ما به لغت فارسی سوس کردن، موهوم کردن. از که نقض در اینجا معنی ازاله است، حالا شیخ معنی سوس کردن گرفتن. و این یقین اگر خودش فی نفسه سوس بود دیگه شما سوسش نکردید، دیگه تحریم نقض معنا نداره، و این باید یقین فی نفسه خودش محکم باشه و استحکامش اونجاییست که فی نفسه قابلیت بقا و دوام و استعداد ماندن داشته باشه. اگر نداشته باشه خودش فی نفسه منتقضه، نه اینکه شما نقض. این خلاصه بحثی که بین اعلام بود و عرض کردیم. مرحوم نائینی هم تمایل به همین رأی شیخ پیدا کردن و با همون تقریبی که خوندیم عبارت ایشان و توضیحاتی که دادیم، ایشون هم قبول کردن که شک در مقتضی جاری نمیشه، یعنی در استصحاب در شک در مقتضی. و نکتش هم این است که ما باید استصحاب موردی باشه که نقض یقین به شک باشه. اینجا نقض یقین به شک نیست، خود یقین منتقضه، نه اینکه نقض یقین به شک بشه. این خلاصه حرفایی بود که مطالعی بود که آیان فرموده بوده. عرض شد که اولا ما خب در دلالت روایات مناقشه داشتیم، روایات مشکل داشت به لحاظ مصدری، سندی. سندی خب اصطلاح رسمی کمتر، به لحاظ مصدری مشکل داشت، بحثای فهرستیش رو متعرض شدیم. البته چون این تعبیر فقط در روایات زراره آمده، در روایات دیگر به این تعبیر نیامده لا تنقض، شاید مثلا به ذهنم بیاد که این تعابیری باشه که زراره به کار برده کلام امام رو، چون اگه این عبارت امام باشه خب روایات دیگه هم نقل میکنن که نقل نشده الا یه نسخه روایت به اصطلاح خصال حدیث اربعمه. توضیحاتش گذشت. حالا این که ما بیایم روی الفاظ روایات خیلی ما نمره بدیم با اینکه احتمال نقل معنا در اینجا وجود داره و سایر مشکلاتی که عرض کردیم خیلی مشکله. مضافاً به این که پس اولا این که دلالت روایات باشه برای استصحاب بسیار مشکل، مخصوصا در شبهات و حکمیه. و عزم کردیم قدمای اصحاب ما امثال شیخ طوسی، سید مرتضی، دیگران اثباتاً به این روایات یا بخواهن مناقشه در روایات بکنن مطرح نکردن، اصلا به ذهنشون ظاهراً مسئله استصحاب نبوده تو این روایات به این معنایی که الان میفهمن آیون. با قطع نظر از این مشکلات عرض کردیم اونی که ما الان داریم بیشتر سیره عقلایی است و این هست از سیره عقلایی ما در یه محدوده خاصی مثل موضوعات خارجی با یه شرط خاصی استصحاب رو جاری میکنیم. عرض کردیم این استصحاب هم شرح میخواد، سیره عقلا شرح میخواد، شرح سیره عقلا رو هم دادیم. عرض کردیم مفاد این سیره توسعت الیقین بقا هم یه نوع تنزیل، یه نوع اعتباره. یقین به حدوث رو اعتبار میکنه بقا هم، تنزیل میکنه بقا هم، تنزیلن باقیه. توضیحاتش گذشت. طبعا طبق این تصور با شک در مقتضی جای جریان استصحاب نیست، چون خود اون مقتضی وقتی مشکوک باشه این دیگه نیازی، یعنی جایگاهی برای تنزیل ما نداره. نمیتونیم بگیم هنوز اون یقین باقیه، چون یقین از صفات نفسانیست که حاکی از خارج، اضافه به خارج داره. وقتی خود خارج حالت قابلیت نداره به تعبیر آقایان، یا به تعبیر ما نکتهش اینه که خودش فی نفسه سوس شده باشه، خودش فی نفسه محل اشکال باشه، اینجا تنزیل بقا معنا نداره نظر عرفی. به عبارت اخرى عرض کردیم استصحاب رو به این معنا اگر از ابداعیات نفس بگیریم، از اموری است که نفس ابداع میکنه، ابداع رو طبق یک حسابهای معینی انجام میده، نه اینکه لا حساب انجام بده. که دیروز این مثال زدم، فرض کن ما شخصی تصرف میکنه، از تصرف اون میگیم مالکه، که قاعده ید بهش میگه. ما تصرف اون رو ازش ملکیت ابداع میکنیم، میگیم یعنی معامله ملک باش میکنیم، که به اصطلاح حکم ظاهری هم هست. اما دیگه با ملکی مثلا با قاعده ید بگیم مثلا این هوایی است که فرض کنیم مثلا در عراق دوخته میشه، چون تصرف میکنه پس این عبا رو در سفر عراق خریده، این رو نمیشه ابداع بکنیم، اینجا ابداع چین چیزی نیست، خب ممکنه در قوم خریده باشه. ملکیت رو میتونیم ابداع بکنیم، این که از سفر عراق خریده پس به عراق رفته پس یک در اونجا اینه خریده، اینها رو نمیتونیم ابداع بکنیم. یعنی اگرم ابداع بکنیم یه ابداعی است که پیش عقلا مقبول نیست. ممکن 10% از مردم ساده، مردمان بی توجه ببینن ایشون مثلا 6 ماه یه عبایی به دوش انداخته که عادتا دوخت این عبا در عراق، میگن پس اونش عراق رفته، پس اونش اونجا خریده. لیکن وقتی دقت میکنم به اونها میگن شما هیچ نکته، میگه خب 6 ماه پوشیده خیلی خوب، بگین ملکش قبول. اما اینکه این معناش اینه که از عراق هم خریده یا ایشون سفر عراق رفته، اون که بدتر ممکنه کسی رو فرستاده آبرش خریدن آورده، هیچ نکته‌ای نداره که ما ابداع بکنیم این نکات رو. از کردیم در باب اصول عملی این حالت ابداع نکته داره، اینطور نیست که بیدر و پیکر باشه ما هرچی به ذهن هم میاد بگیم ابداعشون، نفس دیگه ابداع میکنه. لذا این حالت ابداع اونجایی است که خود شی قابلیت، یعنی خود شی فی نفسه، یعنی حد الواقع. اگر ما بودیم و حد الواقع هنوز بود، اما راهی برای ادراک نداریم، طبیعتا نفس ابداع میکنه. مثلا دیشب زید رو دیدیم، عادتا زید میمونه تا 10 سال 20 سال 30 سال. الان از ما سوال بکنن، اگر ما بگیم بله 1 ساعت قبل همین الان با هم تلفنی صحبت کردیم، این ادراکه، من دیدم که او زنده از با هم تلفنی صحبت. اما اگر نه، اعتماد کردیم به ادراک دیشب، دیشب او رو دیدیم، اینجا نفس میاد ابداع میکنه، میگه الان زنده است، این ابداع نفس اینجاست. این ابداع بی حساب نمیشه، یعنی اینطور نیست که بی حساب باشه. این ابداع جایی است که خود متن واقع قابلیت داره. خوب دقت بکنید، یعنی با قطع نظر از ادراک شما اون متن واقع قابلیت، لذا میاد ابداع میکنه. اما اگر خود متن واقع قابلیت نداره، اصلا چی این قابلیتی تو متن واقع نیست، طبیعتا ابداع نمیکنه. فرض کنید مثلا بگه دیشب من زید رو دیدم زنده بود، پس الان که ساعت مثلا 9 در مدرسه است، این رو نمیتونه ابداع بکنه که الان در مدرسه است، ولذا مثبتات اصول هم حجت نیست. اون مقداری رو که ابداع میکنه الان زنده است، دیشب دید زنده است، الان هم زنده است، این مقدار رو بیشتر ابداع نمیکنه. اما مثلا عادتا ساعت 9 باید مدرسه رفته باشه یا نزدیک 9 و نیمه، پس بنابراین اون در مدرسه است. اینو نفس ابداع نمیکنه. عرض کردم اصول عملی ولو ابداعات نفسه، اما این ابداعات بی نکته و بی اساس نیست. اینطور نیست که هر کسی برای خودش بشینه چیزی ابداع بکنه. ممکنه ابداع بکنه افراد بگن، اما مقبول نمیفته پیش عقلا. بله اگر عقلا قبول کردن یا شارع خاصی دینی از ادیان یا قانونی از قوانین قبول کرد، بله سلمنا، یا به نحو عمومی یا به نحو خصوصی در اون دین و آیین معین. و الا عادتا در زمینه عقلاییش چنین ابداعی وجود نداره. ولذا عرض کردیم مراد از شک در مقتضی اینی که اون حالت یقین خود به خود مشکلی نداره راجع به اصل حدوثش تا این زمان فی نفسه مشکل نداره. مشکل سر این است که آیا در متن واقع هنوز زنده است یا نه. شما چون دیشب دیدین هنوز هم استصحاب، یعنی استصحاب به این معناست میبینید که او زنده است، این دیدن شما استصحابه، میبینید که او زنده است. اما میبینید که او در مدرسه است، نه، اون دیدن دیشب اقتضا نمیکنه که الان تو مدرسه ببینید. میبینید که زید در عبا تصرف میکنه، این دیدن براتون چیز دیگه درست میکنه، مالکه. اما اینکه ایشون یه سفر هم عراق رفته، اینه تو عراق خرید، اینه درست میکنه. اینطور نیست که هر چیزی رو بتونیم ما ابداع بکنیم، ضوابطی داره. ولذا به ذهن ما میاد که اولا چون ما دلالت بر روایات قبول نکردیم و به ارجاع به سیره دادیم، در محدوده سیره عقلایی در جایی که شک در مقتضی باشه در حقیقت حجیت نداره. مضافاً به این که برفرض هم به روایات مراجعه کردیم در اون محدوده خاص خودش، چون تعلیل شده فإنک کنت علی یقینه و آقایون هم تعلیل رو عقلایی میدونن، پس این ارجاع به عقلاست. اینی که بگیم شارع مقدس اوسه از ما اندل عقلا اعتبار کرده دلیل میخواد، این مادام تعلیل آمده دلیل میخواد. این راه دوم. راه سوم هم راهی بود که مرحوم ناینی رو کلمه نقض حساسیت نشون دادن، حرمت نقض یقین. پس مجموعاً سه راه شد برای اثبات این مطلب که شک در مقتضی، استصحاب در شک در مقتضی جاری نمیشه. راهی رو که ما رفتیم چون به سیره عقلا اعتقاد داریم و به روایات در این جهت میگیم تعبد ثابت نشده، راه دوم این که برفرض هم روایات قبول کنیم تعلیل شده و تعلیل به همون سیره عقلایی برمیگرده، راه سوم همون تقریبات بود که از مرحوم ناینی نقل کردیم. اذن از صحیح این است که به ذهن ما استصحاب جایی واقع میشه که ما ابداع بکنیم اون شیء رو، یعنی اون یقینی رو که داریم نگه بداریم، در صورتی که اون شیء خودش هنوز مشکلی به لحاظ واقع نداره، ما با ابداعمون اون رو ادامش میدیم. اما اگر خودش فی ذاته مشکل داشت، ما ابداعی نداریم که اون مشکل حل بکنه. ما اگر شک کردیم روغن یا نفتی که در چراغ بوده به اندازه 2 ساعت بوده یا 3 ساعت نمیدونیم، بعد از 2 ساعت و نیم مشکل اون در بقا نیست، در خود نفته، در مقدار نفته. ما همچی ابداعی نداریم که بگه نفت قابلیت بقا داشته، همچی ابداعی نداریم. بله دیشب زید رو دیدیم، بله اگه یک هفته قبل زید دیدیم و این مثلا مبتلا به یه مرضی بوده، دکترم گفته احتمالاً 4 روز دیگه ایشون زنده نیست، من یک هفته قبل دیدم، اینجا هم ما نمیتونیم ابداع حیاتش رو بکنیم. شک در مقتضی است دیگه، فهم نمیتونیم بگیم زید زنده است، چون ما 4 یک هفته قبل دیدیم. وقتی که دیدیم بیمارستان بود، دکتر گفت این فوقش 4 روز بمونه. حالا ما شک بکنیم، حالا عرفه انصافش اینه که ما حکم بکنیم به وقایع زید و عقلا حکم بکنن به وقایع زید و ترتیب آثار. روشن نیستیم حتی اینجا روش، با اینکه اینجا مصداقیتش برای شک در مقتضی شده که مخدوش باشه، معذالک اینجور جاها نمیشه ترتیب آثار رو داد به مجرد این معلومات سابق ما که زید مریض بوده، دکتر هم گفته تا 4 روز بیشتر نیست و 1 هفته قبل این شده، بگیم ما هنوز زید رو زنده میدونیم، این انصافا خالی از اشکال نیست. البته مرحوم ناینی و آقای خویی بحث رو به همین مقدار تمام کردن، لکن ممکن است چیز دیگری هم اضافه کرد و اون این که همینطور که اشاره کردم ممکن است تعبد عقلایی و سیره عقل، تعبد که نه، سیره عقلایی محدود باشه و شارع اوسع از سیره عقلا، این امکان داره، هیچ مشکل نداره که الان توضیحش هم دادیم. خب ممکنه در استصحاب هم همینطور باشه، وقت شک در مقتضی رو هم بگیم شارع امضا کرده و اون به خاطر دو تا روایت که در ما نحنفی آمده، یکی در روایتی که مال زراره بود شک در رکعان، نمیدونم رکعت سوم یا چهارمه، که فرمود که به یقین اخذ به یقین بکنه که سه تاست، قام فعضاف الیها اخرى چهارمه. خب اصحاب حملش کردن بر استصحاب، این رو هم کردن. اگر هم بکنیم بر استصحاب، این از مصادیق شک در مقتضی، چون اصلا نمیدونه سه تا انجام دو یا چهار. این که حمل بکنه و اساس عدم زیاده با اصلش ممکن چهارم باشه، اصل خود مقتضی واضح نیست. یکی هم اون موردی که در باب روزه هست، علی یقین و لایت خلو فیه شک سم لرؤیه و افتر لرؤیه. البته اونجا عرض کردیم مرحوم شیخ اون روایت رو با عنوان استصحاب آوردن، بعدها در مثل کفایی حتی مرحوم محقق به اصطلاح ناینی، مرحوم آزیا قدس الله عزاره، حدیث هم کردن بر قاعده یقین در باب روزه، قبول نکردن که روایت ناظر باشه باب استصحاب. آقای خوبی هم قبول کردن که ناظر به استصحاب باشه، علی یقین لایت. خب طبعا شک در آخر ماه عادتا شک در مقتضی است، چون ماه ممکن است 29 روز باشه، ممکن است 30 روز باشه، اینطور نیست که ماه دائما اقتضا داشته باشه. بله حالا 26 و 27 معقوله، اما یوم شک ان الیوم الذی یشکفی در روایت اینطوره، ان الیوم الذی یشکفی، این یا بالاخره استصحاب بقاء شعبان یا استصحاب بقاء ماه رمضان، پس این هم از قبیل شک در مقتضی است. ما برفرض هم سیره رو قبول کردیم، لکن در روایات تعمیم داده شد. تجربه نه مرحوم ناینی جواب داد از این شبهه، نه آقای خویی مطرح کردن، شاید بعدها مطرح کردن. الان هم چون من کتابا رو نگاه نکردم، آغازیان فعلا ظاهرا به همین تعلیقه که اینجا زده نیدن. علی حال ممکن است نقضاً بر مرحوم ناینی این دو مورد ذکر بشه. ول جواب عرض کنم که اما مسئله روایت علی یقین لایت خلوفی شک، توضیحش گذشت و بیان کردیم. البته آقای خویی از اون استصحاب فهمیدن و آقایون علمای ما عده زیادیشون از اون روایت قاعده یقین در باب روزه، که به هر حال به اصطلاح اگه بخواییم در تقسیم بندی معروف روایت داخل بکنیم، توی عقل عملی وارد میشه، چه استصحاب با چه قاعده یقین در زیر مجموعه عقل عملی میشه. لیکن ما عرض کردیم بنده به سبب تقصیر عرض کردیم، اونو که به ذهن من سبب تقصیر میرسی هیچ کدوم نیست، نه اون مطلبیست که شیخ وای خویی فرموندن، نه اونی که بزرگان دیگه فرموندن. روایت به اصطلاح ما ناظر به یک حکم عقل نظری است نه عملی. و این که امام سلام الله علیه ابتداعا یه قاعده کبرای کلی علی یقین لایت خلوفه، یقین اون حالتیست که در شک نباید باشه، اگر شک آمد دیگه یقین نمیاد، این عقل نظری است، این ربطی به نه به قاعده استصحاب داره نه به قاعده یقین در باب روزه. بعد فرمودن پیغمبر هم فرموده صم للرؤیه و افطر للرؤیه، رؤیت هم ابرز مصادیق یقینه، مثلا شما دیدین دیگه ابرز مصادیق یقین رؤیت. چون سوالی که کرده بود ان الیوم الذی یشک فی من رمضان هل یصام، امام میخواد بفهمن ببین یقین اون چیزیست که درش شک نباشه. پیغمبر هم فرمودن روزه برای رؤیت، افطار هم برای رؤیت، رؤیت هم که یقینه. پس هر وقت یقین داشتی شما به طبق این روایت مبارکه روزه بگیر واجبه در اول ما، هر وقت هم یقین داشتی افطار بکن. این دیگه ان الیوم الذی یشک فیه وظیفش بیان میشه. این روایت ناظر نیست به عقل عملی به اصطلاح، به نظر بنده حساب و تقصیر. این بحثی که اخیراً بین آقایون در گرفته است و مفصل بحث کردن، هیچ کدوم این دوتا مبنا به نظر من تمام نیست. نکته‌ای که امام سلام الله علیه با ایشان دارن یه نوع به اصطلاح ماها امروزی ها استدلال، یه نوع برهان منطقی به قول آقایون، و خلاصش اینه که در لسان روایت رؤیت اخذ شده، رؤیت هم یعنی یقین، یقینم با شک جمع نمیشه، لایت خلوفی شک، اگر شک آمد یقین نیست، تا به مجرد این که شک آمد دیگه جای یقین. پس این روایت مبارکه به نظر ما ربطی به استصحاب نداره، ربطی به قاعده یقین هم نداره در باب روزه. پس تا بگیم این استصحاب از قبیل شک در مقتضی است، یه نوع استظهار به اصطلاح بنده، به اصطلاح آیین رو استدلال، یه نوع برهان منطقی است که امام سلام الله علیه ابتدائاً یه قاعده کبری می‌فرماید که الیقین لا ادخل فی شک. عرض کردم یه اصطلاحی دارن بعضی از منطقین، حالا اصطلاح قدیم و جدیدش باشه که گاهی محمول عین موضوعه، صورت مشهورش. یقین اون چیزی است که در شک نباشه، باید شرم و غذای تکراری. یه نوع قضیه خاصی است که محمول عیناً موضوعه، الیقین لا ادخل فی شک، از این قبیله. امام میخوام بفهمم یک حکم عقل نظری خیلی واضح، یقین جایی است که چون ثبات شک تزلزله، از توضیحات لغویش هم عرض کردیم. پس این حدیث مبارک، البته عرض کردم در کتاب های خوی دیگر، لا یدخل و شک نیست، اونی که در رات لا یدخل و فیه شک، کلمه فیه ده. حالا به هر حال خیلی مولا نقطی نشیم در متن روایت، این روایت مبارک ناظر به استصحاب نیست تا بگیم مسئله شک در مقتضی رو شامل میشه. اما اون روایت در باب نماز رو هم توضیح مفصلی دادیم که اصل مطلب قاعده دیگری است به نام فریضه و سنت، و تصادفا خود زراره هم این قاعده رو از امام نقل کرده و هدف اساسی از اون روایت بیان سنت و فریضه است و بیان یه نکته ایست که در میان کلمات عامه هم آمده، حتی یکون الوهم فل به اصطلاح سنه، اون اشتباه و زیادی هم اگر واقع شد در سنت واقع بشه نه در فریضه. توضیحات کافیش عرض کردیم، بله، و دیگه تکرار نمیخواد. اون روایت هم ناظر به استصحاب نبود، مضافاً به این که عرض کردیم اون روایت را هم با اینکه مرحوم کلینی آوردن، مرحوم صدوق و بزرگان قم از اون روایت اعراض کردن. پس بنابراین انصافش اینه که ما یک روایتی دلیل واضحی داشته باشیم که در باب شک در مقتضی هم استصحاب حجته فعلا در اختیار ما نیست. موضوع این که ما در کل روایت شبهه داشتیم، اشکال داشتیم، در خصوص شک در مقتضی به طریق اولا. اذن از صحیح ما ذهب الیه ها اولا، لکن نه به اون تقریبی که اینها معتقدند. انصافا به نظر ما با شک در مقتضی جای جریان استصحاب نیست.
آقا وقتی یقین خودش اختزای بقا نداشته
شاره
میتونه ما رو متعبد بکنه که
او
رو ببینیم بازم
بقا هست؟ چرا؟ تعبد میشه، بله، اقلایی نیست، تعبد دیگه هست کن، لیکن تعبد ثابت نشد. ممکنه بگه که نیست لیکن شما ببینش هست، اشکال نداره. تعبدن ممکنه اما تعبد واقع نشد. این راجع به، چون بعد از روایات بنا شد تفاصیل رو متعرض بشیم، این تفصیل اول بین شک در مقتضی و رافع و حق با مرحوم شیخ و مرحوم نائینی است که این تفصیل درست است و شک در مقتضی استصحاب، بله، جاری نمیشه و دیگه بقیه مطالب رو هم آقایون دیگه نگاه. اما بحث دیگه، شک عرض کردیم، تفصیل دیگر که در ما نحن و فیه باز وارد شده، تفصیل بین چند تا از این تفاصیل که مهمه ما متعرض میشیم. این تفاصیل رو عرض کردیم مرحوم آقای خویی ذیل صحیحه اولای زراره آورده، گفتیم مرحوم نائینی یک جا آورده، آقای خویی یک جا آورده، جاهاش توضیح داریم، چاپ قدیم مصباح نه از اون دوره ای، جلد 2 جلد 3 صفحه 36 در ذیل صحیحه اولای زراره متعرض این تفسیر شده. عرض کردم به خاطر اینکه آیون بتونن مراجعه بکنن از خود کتاب، یعنی یکی از مصادر رو محل کلام قرار میدیم. ایشون فرمودن از تفصیل ثالث فی حجیت الاستصحاب و تفصیل بین الاحکام الکلیه الهیه. عرض کردم اصلا استصحاب که در اصول وارد شد همین مراده، اصلا در احکام جزئیه رو کسی بحث نکرده بود با اولیشان یا موضوعات خارجیه. وقتی که از قرن اول، حالا یا اواخر قرن اول یا اواخر قرن دوم که استصحاب آمد، حالا و این توضیحات دادیم که در کلمات قرن اول و دوم چطور این مسائل اصولی وارد شده، و به هر حال اون چی که الان با عنوان اصولی داریم در اواخر قرن اول و اول قرن دوم، ابو حنیفه منکر استصحاب. خیلی عجیبه شما که قیاسی هم هست، خیلی حرفای پرت و پلا میزنن، چطور شده استصحاب حجت نمیدونه؟ خیلی عجیب، چون به ضعیفتر از استصحاب عمل میکنه، پرت و پلاهاش خیلی زیاد درفه. نه به خاطر مذهب، اصلا اصولا فرد خاصیه، مرد خاصی. علی حاله تعجبه. به هر حال و شافعی قائل به حجت استصحاب، که شافعی معقول تر از اونه انصافا. آدم کلمات جامعه آدم معقولیت، خیلی تعجب آوره که این دوستا به عکس عمل کردن. شافعی و ابو حنیفه، البته ایرانی که شامل کابل بشه، آقا میان اصلش کابلیه ایشان. علی این کیف ماکان، حالا کار به ایرانی شد چون نیشابوری هم گفته شده، اصفهانی هم گفته جده. به هر حال چون واقعا حالا غیر از اون جهاتش، چون ایشون اسمش نعمان ابن ثابت ابن زوتی، زوتی هم به اسم متعارف نمیخوره. به هر حال اصلا کلماتش که آدم در فقهش نگاه میکنه و فقه احناف، پرت و پلا زیاد داره. بین و بین الله عرض میکنم اینه که بعضی از علمای شافعی دارن، نمیدونم ابو المعالی، امام الحرمین، کدوم کشونه، یا هر دو یکی هم میگه. و اما ابو حنیفه فقط قلب شریعت ظهرن لبعض، اصلا شریعت چپه کرده، پشت روی شریعت عوض کرده. انصافا حق با ایشانه. و من کرارن عرض کردم اون مقدار که در کلمات اهل سنت، خصوصا مالکی، خود مالک و مالکی ها و بعد حنبلی ها، بعد خیلی حنبلی ها و شوافه بر علیه ابو حنیفه گفتن، اون چی که الان موجود داریم شاید یک دهمش هم در روایات اهل بیت بر علیه ابو حنیفه نیامده، اون مقداری که اونا باش مخالفت دارن. و کذالک محدثینشون مثل بخاری به شدت محدثین و رجالین با ابو حنیفه در حدیث مخالفن به شدت. حقا با اوناست انصافا، خیلی فرد عجیب غریبی است انصافا. به هر حال تعجبه که ایشون خیلی استدلالات اوهن از استصحاب داره و لکن استصحاب و حجت نمیدونه و شافعی با اون تعقلش. عرض کردم اونی که ما داریم اصلا در بحثی که بحث استصحاب مطرح شد، همین شبهات حکمی کلیه است اصلا. سرش هم عرض کردم اینا چون از زمان مخزن دومی با این مشکل روبرو شدن که خیلی از احکام رو ما الان بهش ابتلا شده، بیان نشده در شریعت. وقت این راههایی است که از زمان اون شروع شد برای اون، یکیش مثلا قیاس بود، یکیش مثلا اجماع بود. این اجماع و قیاس اینها از زمان این دومی وارد شریعت شد به عنوان مصادر و حکم. یکیش هم استصحاب بود که از کردم استصحاب شباهت کلی با قیاس داره. دیروز هم اشاره کردیم، سابقا هم تفصیلا صحبت کردیم، یه حال تکرارش نده. به هر حال استصحاب تدریجا وارد شد و در روایات ما، در روایات اهل بیت راجع به شبهات حکمی استصحاب رو نداریم، اما موردی داریم. یعنی مواردی هست در فقه که بین علمای اهل سنت اختلافه، عده‌شون گفتن استصحاب یک حکم کردن، ایشون نگفتن استصحاب حکم دیگه. اونا رو ما در روایات داریم، اونا رو ما داریم. لیکن همینطور که عرض کردم انصافا حق با مرحوم ملا محمد امین استرابادی است، مواردش مختلفه. در بعضی از موارد ظاهرا استصحاب جاری نکردن، بعضی موارد کردن. لذا از روایات نمیشه چیزی الان که مربوط به شبهات حکمی است. من قاعدش رو عرض کردم خدمتتون. ببینید در این جور مواردی که مسائل اصولی است، مثل اجماع و قیاس و استصحاب و اجتماعا و نهی و این جور چیزا، اینا در قرن اول و تا حدی در قرن دوم اگر مطرح شده، در ضمن فرع فقهی مطرح شده، بعدها این جدا شد، شد اصول. لذا اگر بخواید قرن اول و دوم رو استظهار بکنید، دنبال بحث اصولی نباشین، اصلا به این صیغه اصولی مطرح نشده. مثلا اجتماع امر و نهی به عنوان اجتماع امر و نهی مطرح نشده، به این عنوان که یک ظالمی قاصبی بوده و فرض کن لباس مردم، اموال مردم غصب کرده، باش نماز میخونه، آیا این نماز درسته یا نه؟ اگر میگفت درسته خب اجتماعی بود، اگر میگفت درست نیست. ولذا عرض کردیم اهل سنت به صحابه نسبت دادن اجتماع امر و نهی، با این کسی بحث اجتماع امر تو کلامات صحابه نیست، تصریح میکنه اهل سنت. حتی مثل فخرازی میگه، میگه قاعده اقتضا امتناع میکنه، میگه باطل نماز در غصب، میگه قاعده اقتضاش اینه. لکن صحابه پشت سر خلفا نماز خوندن و اینا غاصب بودن، اموال و املاک مردم رو غصب کردن و نمازشون درست بوده، پس قائل به اجتماعی. مثلا تصریح میکنه به خاطر فعل صحابه، و الا میگه قاعده اقتضا میکنین عمل باطل باشه، نماز در دار غصبی یا در لباس غصبی. خوب دقت بکنید این مطلب رو، ولو ایشون تو این مورد میگه، لکن من عرض کردم این قاعده کلی در کل اصول در عهد صحابه و عهد اوائل تابعین و حتی عده اصفاها، اون مسائلی که بعد به اسم اصول مطرح شد به عنوان فتوا بود، از راه فتوا تشخیص میده. روشن شد؟ وقت در مجموعه مثلا فرض کن اگه متیمم در اثناء نماز آب پیدا کرد، این یکی از موارد استثناء بود، یا زن بعد از انقطاع دم و قبل از اینکه اغتسال بکنه حلال هست یا نه، این یکی از موارد. در این موارد مجموعه روایت اهل بیت موردی آمده لکن مختلفه، تو بعضش طبق استصحاب، تو بعضش طبق استصحاب. این مال شبهات حکمیه. اینایی که ما الان خوندیم، چون این بحث رو آیون مثل مرحوم شیخ نا خیلی عجیبه، با اینکه مولا محمد امین 400 سال قبل نوشته این بحث، مرحوم شیخ انصاری دیگران بحث از این زاویه نیاوردن، رفتن تو همین روایتی که تا الان خوندیم. این روایتی که الان خوندیم تماما در شبهات موضوعیه، این روایتی که الان خوندیم اگر دلالت هم بکنه یا نکنه تماما در شبهات موضوعی هست، هیچ کدوم از نه در شبهات حکمی نیست. این روایتی که تا حالا خوندیم 15 تا 13 تا 14 تا 4، این روایت کلن در شبهات حکم موضوعی هستن و عرض کردیم شبهات موضوعی سیره و غلایی داره، اجمالا حجت هست. اصلا یکی از ادله کسانی از اهل سنت که از استصحاب رو در شبهات حکمی حجت میدونن، میگن چون اغلا این کارو میکنن در سیره در شبهات موضوعی. خوب دقیق. یا روایت پیغمبر که فرمودن که در نماز بود شبهه کردی به نماز ادامه بده، حتی تسمع صوتن او تجد ریحا، میگن پیغمبر در این مورد گفت، لکن ما تعمیم میدیم به استصحاب در جمعی و حتی شبهات حکمیه. خوب دقیق. پس اونی که در و اونی که ینبغی ان یبحث عنه فی الاصول هم همینه، همین استصحابه. و لزام عرض کردم ببینید در کتب اهل سنت مثل الاشباح و النظائر بحث استصحاب و فروع استصحاب خیلی طولانی آمده، اما در کتب اهل سنت تو اصول بحث استصحاب اینقدر طولانی نیامده، چون در اشباح و النظائر استصحاب در شبهات موضوعی است، در اصول در شبهات حکمی دقیقاً، چون در شبهات موضوعی خیلی کاربرد داره استصحاب، فوق العاده نمیشه انکارش کرد، اما در شبهات موضوع حکمیه هم کاربردش کم، هم مخالف زیادن. اینطور نیست که و عرض کردیم مثل مرحوم سید مرتضی از بزرگان ما مخالفه، مخالفت ایشان در شبهات حکمیه، اصلا اونی که از زمان صحابه واقع من نه به عنوان استصحاب، این که اخذ به حالت سابقه بکنیم در شبهات، این اخذ به حالت سابقه در شبهات حکمیه از اول مطرح شد که مثلا این سابقا حرام بوده حالا هم حرامه، لذا استصحاب یکی از مصادر تشریع اگر در اصول باشه جزء طرق نیست، مثل خبر واحد نیست، مثل قیاسه، مثل اجماعه، اجماع پیش اهل سنت، اینا جزء مصادر تشریع هست، یعنی اینا با استصحاب حکم اثبات میکردن. لذا این بحثی که آقای خویی دارن میفهمن تفصیل بین احکام کلیه الهیه و غیرها من الاحکام الجزئی و الموضوع، این در حقیقت درسته در عبارت شیخ و دیگران به عنوان تفصیل آمده، اگه خوب دقت بکنید این تفصیل نیست. اصلا وقتی بحث استصحاب در قرن اول دوم مطرح شد همینه، همین احکام کلیه، روشن شد؟ چون دنبال مصادر تشریع بودن، دنبال این بودن که ما مثلا زنی که خونش پاک شده و یا مردی که در اثناء نماز تیمم گرفته اثناء نماز آب پیدا کرد ادامه بده به نماز، میگفتن با استصحاب، البته ادامه نده چون اون استصحاب وجد نیست. البته این نکته را من عرض کردم، غیر از این که روایات ما متعارضه یه مشکل دیگه هم هست، در اینجور موارد استصحاب دلیل منحصر به فردم نیست. خوب دقت بکنید، مثلا در اونجا دلیلش مقدار این بود که حرمت نقض صلات، نه به خاطر استصحاب بقا طهاره، دقت بکنید، حرمت نقض صلات، ولو نتیجهش با استصحاب دقت میکنید. لذا این نکته ای رو که من عرض کردم که در قرن اول و دوم تا حدی در قرن دوم مثلا اوائلش اینا اگر مسئله اصولی مطرح نکردن، فرع فقهی مشکل داره، مشکل داره فرع فقهی، ممکن است نقطهش استصحاب نبوده. مثلا در باب حیض ممکن است نقطهش اینه که حیض رو حالت میدونستن نه خروج دم، ولی زام توضیح دادیم که دارن در بول حدث بودنش به خروج بوله، حالت نداره، بول حالت نداره. این اگر از شخصی بولی صادر شد، حادث خارج شد، وضو گرفت، نماز خون، 4 دقیقه بعدم باز دو مرتبه بول صادر حادث، نمیگه این نماز وضو باطله، اون نماز وضو درسته، مشکل نداره، اون یه بول بود، این بول دوم. طبیعت بول حالت نیست، اما حیض اینطور نیست. اگر خون خارج گاهی 3 ساعت 4 ساعت خون نمیاد، باز دو مرتبه میاد در مدت 6 روز 7 روز 8 روز، اینجا حالته. وقتی اینکه میگه اسالون که عن المحیض قل فد قل هو اذن فاعتزل النساء، ممکن است مراد از محیض حالت باشه. اگر حالت باشه با انقطاع دم حالت لذا متعین نیست برای استصحاب، دقت میکنید؟ ممکن است مثلا احتیاط باشه، میگه احتیاطاً مثلا شما حرامه. این یک مشکلی که در استصحاب در قرن اول و دوم داره اینه، این موارد چون دقت فنی موارد چون فتواست، فتوا ممکن نکات دیگری غیر از استصحاب توش باشه، نه خصوص استصحاب. به هر حال انشالله براتون روشن شد. در اصول وقتی بحث آمد همینه اصلا، نه تفصیل، تفصیل نیست. ولذا وقتی در موضوعات بررسی کردن بازنش تو قواعد فقهیه، ما بشمیم قواعد فقهیه اهل سنت بشن الاشباه و نظائر، اونا تعبیر، البته اونا هم قواعد فقهیه دارن، حتی ما در بحث قواعد فقهیه اون که تشریحشون در اول استصحاب میدونن. ما مثلا از مرحوم ناینی ایشون گفت در شبهات حکمیه باشه میشه مسئله اصولی، در شبهات موضوعی مسائل فقهی خوندیم عبارت. ما از عبارت بعضی از اهل معاصرین اهل سنت، البته از عوازی، ما 11 فرق گفتیم اهل سنت بین قاعده فقهیه و مسئله اصولی بیان کرده. قرار خیال نکنیم مطالبی است که فقط ما گفتیم، این سابقه داره. وقتی صحبت میشه سید مرزا میگه استصحاب حجت نیست، این در شبهات حکمیه. شیخ که میفهمه حجت هست، این در شبهات، یا مثلا شافعی میگه حجت نیست، حجت هست، در شبهات حکمی. اصلا اصل شبهات حکمیه است، کما اینکه خب خدای خویان قبول داره که بحث شبهات حکمیه اصولی است، بحث موضوعات شبهات موضوعی اصلا اصولی نیست، جز قواعد فقهیه. حجیت استصحاب در موضوعات خارجیه، این جز قواعد فقهیه است. به هر حال فعلا در عبارات ما به اونایی که از اقوال و تفصیل آمده، لکن این نکته تاریخیش هم بود که عرض کردم. و هو الذی اختاره الفاضل النراقی در مستند، من چون مستند مراجعه نکردم، فکر میکنم تو مناهجم داشته باشه، حالا چون مناهجم من دارم، همونطور یادم میمید آقای خوی در جای از مناهج مرحوم نراقی نقل کرده باشه. ظاهرن شیخ انصاری به نظر ما متأثر در اصول به مناهجه، مناهج کتاب مرحوم ملا احمد نراقی در اصول چاپ شده، منم دارم، نشد، اگه سابقا دیدم استصحاب، الان یادم نمیاد، یعنی الان که مسلم مراجعه نکردم، تازگی مراجعه نکرد که توی مناهجم توی بحث استصحاب این مطلب فرمونده یا نفرمونده. فتکون الاستصحاب قاعدتا فقهیه، خوب دقت کنید، مجعوله در شبهات موضوعیه. این به اصطلاح رایج الان ما، به اصطلاح رایج اهل سنت من اشباح و نظائر، یو پس انها فل اشباح و نظائر که توضیحاتش عرض کردم سابقا، نظیر قاعده تیل فراغ و تجاوز. بله، بعد البته عرضم کردم اخباری ها که به شدت علیه اصولی ها موضع گرفتن، چند دفعه عرض کردم، بعضی آمدن توضیحم در میاره رساله هم چاپ شده، 60 خورده این مورد برای اختلاف بین اخباری ها و اصولی ها نمیشته، از کردیم واقعیت ندارن که واقعیت 9-11 مورده که خود مولا محمد امین استاد، یکیش استصحابه، اصلا یکی از موارد بسیار مهمه، اشکال جناب اخباری ها بر اصولی ها استصحابه، چون مرحوم شیخ قائل به حجیت به نظرم تو زمانم، چون نمیتونم نسبت بدم دیگه، فراموشی ما الحمدلله زیاد شده، به نظرم علامه هم در کتبش استصحاب قبول کرده، مرحوم ملا محمد امین استرابادی به استصحاب حمله میکنه و قبول نمیکنه. یکی از نقاط اساسی و مرادشون هم از استصحاب در شبهات حکمی است مراده، و لذا خود مرحوم صاحب وسائل هم در روایت استصحاب حمله میکنه بر شبهات موضوعی، در شبهات حکمی قبول نمیکنه. این تا بعد نوبت به مرحوم وحید بهبهانی میرسه، ایشان قبول میکنه و به خاطر روایات مرحوم وحید بهبهانی بعد از که قرن مثلا فرض کنیم بیم که 12 میشه، قرن 13 دیگه مرحوم شیخ و دیگران و مرحوم شیخ جعفر کبیر اینا دیگه اون مطالبی که ایشون فرمودن با اثبات میکنن تثبیت میکنن، لذا از زمان شیخ به این طرف تقریبا استصحاب در شبهات حکمیه جاری میشه. البته استاد شیخ مرحوم نراقی جاری نکرده در شبهات حکمی، لیکن شیخ جاری میکنه خلافاً لاستادی و وفاقاً للوحید. بعد از اینها هم مشهور در این کتبی که نقل شده مثل مرحوم آزیا، مثل مرحوم ناینی، استصحاب در شبهات حکمی قبول میکنن به خاطر اطلاق روایات، تعبد از روایات، به خاطر تعبد به روایات استصحاب در شبهات حکمیه و تعلیلی که درش شده قبول میکنن و اختصاص به شبهات موضوعیه نمیدن. و من عرض کردم کرارن و مرارن دلیل مهم اخباری ها انصراف اخبار، خوب دقت بکنید که میگن لا تنقض الیقین به شک، این انصراف داره به شبهات موضوعیه، خوب دقت کردیم، دلیل مهمشون اینه. و عرض کردم انصافش هم کل این روایت در شبهات موضوعی است، اینم حق با اوناست دیگه، انصافا در این قسمت هم حق این روایتی که ما خوندیم و خود ما، چون مرحوم شیخ تو در اینجا آقای خویی حرف ملا محمد امین کامل نمون، ملا محمد امین میگه بله در بعضی از فروع که مبنی است بر استصحاب روایات داریم، اما اون فروع هم مختلفن، بعضیش طبق استصحاب بعضیش طبق استصحاب نیست. الان فتوا در باب زن بعد از پاک شدن از خون و قبل الاغتسال جوازه، حرمت نیست، این خلاف استصحابه، در اینجا خلاف استصحاب. اما در مسئله نماز ادامه نمازی روایت داره، اون وفاق استصحابه. در فروع که نگاه بکنیم به قول ملا محمد امین بعضش اون کلیات، و اما روایات رو میگه انصراف داره. کنت علی یقین من وضوئک، وضوء که امر خارجی است، ولیس لک ان تنقض الیقین، یعنی یقین به وضوء، نه مطلق یقین. پس بنابراین اشکال اخباری اون است که این روایتی رو که میگین انصراف داره، شامل استصحاب نمیشه، شامل شبهات حکمیه نمیشه، انصراف داره به شبهات موضوعیه. مرحوم وحید بهبهانی بران شد که نبگه انصراف نداره، اطلاق داره، شامل هر دو شبهه میشه، حکمیه موضوعیه. لذا بعد از وحید بهبهانی بناشون بر جریان استصحاب شده، این بنای اجمالی نه اینکه دقیقاً. مرحوم نراقی اشکالش اشکال تعارضه نه انصراف، خوب دقت بکنید، میگه بله روایات شامل شبهات حکمی هم میشه، خوب دقت بکنید، خلافاً للاخباری، روشن شد؟ اخباری میگفت شاملش نمیشه، انصراف داره به شبهات، نه میگه نه شاملش میشه، لکن معارض به یک استصحاب دیگه اسا عدم جهل، لذا تساقط میکنه. آقای خویی هم نظرشون همینه، آقای خویی هم، و لذا اگر در جایی تساقط نکرد مثل حکم غیر الزامیشون که استصحاب جاری میشه، لذا به اصطلاح خود ایشان یک تناقضی تعارضی بین استصحاب بقاء مجهول و عدم جهل میدونن. یعنی اگر فرض کنیم در همون مثال خانمی که عرض شد بگیم استصحاب بقاء حرمت، چون حرام بود هنون با این استصحاب بقاء مجهول اسمش باشد، از اون برم ما میدونیم شارع مقدس اصل اولین که جعل نکرده، اولی که شارع گفت قول لا اله الا الله چیزی جعل نکرده، اون عدم جعل رو، پس ما یه استصحاب عدم جعل در تمام احکام داریم به طور کلی، هر حکمی شک بکنیم عدم جعل. در مورد زن فصل و فعتزل النساء مادام خون بود اون عدم جعل برداشته شد، جعل کرد گفت حرمت، تا جایی که خون از بین رفت هنوز غسل نکرده، نمیدونیم عدم جعل هست اینجا نه، یا نه بقاء حرمت. ایشون میگه این دو تا استصحاب اینجا بعد با هم تعارض پیدا میکنه، این استصحاب در اینجا با هم تعارض پیدا میکنه، استصحاب عدم جعل میگه جعل حرمت نکرده برای بعد از پاک شدن از خون. استصحاب بقای مجعول میگه نه، اون حرام، خود دقت کن، اون حرامی که بود برای این زن هنوز باقیه، اون حرمتی که برای این زن بود هنوز باقی. لذا مرحوم استاد، حالا چون وقت تموم شده من یه مثال کوچیک بزنم، چون خیلی این منشأ اختلاف شده بود، بعد خیلی هم به ایشان نامه نوشتن از ایران و غیر ایران و اشکالات و که ایشون تا آخرام برنگشتن، تا آخرام معتقد به همین تعارض بودن، خیلی هم به ایشانش بعضی از اشکالات شاگرد ایشان شاید زمان خود ایشان هم چاپ شده بود، معزاله که ایشون تا آخر مصر بودن به این تعارض بین استصحاب بقای مجهول با استصحاب عدم جهل. توی شاگرد ایشان بعضیشون چرا قبول کردن، مثلا ایشون به تعارض معتقد شدن و بعضیشون که ندیگه قالشن نه، همون استصحاب بقای مجهول جاری میشه، استصحاب عدم جهل جاری نمیشه اصلا، یه استصحاب جاری میشه و اون استصحاب بقای مجهول. خب یه تصورم اون وره که نه، فقط استصحاب عدم جهل جاری میشه، استصحاب بقای مجهول جاری نمیشه. پس یک تصوری که رایج استصحاب بقای مجهوله، یه تصور اون وره استصحاب عدم جهل، این دو تا تصور سید مال مرحوم استاد که هر دو جاری میشن، تناب تعارض دارن، ولذا جاری نمیشه استصحاب. احتمال چهارم که به ذهن این حقیر رسیده، هیچ کدوم جاری نیستن، نه سوال جل جل، نه سوال بقا مجبور. فردا انشاءالله تعالی. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.